بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام دوستان و عصر بخیر، دهمین نشست هست مجموع نشست های 8 فراز هزار نیاز رو خدمتتون هستیم. 9 جلسه رو با هم ثبت کردیم و در واقع 9 جلسه ما رو تحمل فرمودید. چه جلسه عمل اختصاص داشت به توضیح روش ها و اسلوب ها و این بخش نسبت محدودی رو فلسفه تاریخ و دیدگاه رو تولیدی بکاریم و مقدمات ورود به متن بخش. 6 جلسه بعد رو هم تخصیص بدیم به بخش تنبور. یک فراز رو با هم پشت سر نهادیم و انشاءالله امروز وارد فراز دوم بشیم. قرار با هم بودش که هر دوره که تمام شد به دوره جدید وارد شدیم، علاوه بر اینکه آقای مهندس صحابی که لطف کردن جلسات رو همراهی کردن در حدود 20 دقیقه مطلع بحث رو باز میکنن، از کارشناس در حقیقت دوره مورد نظر دعوت میکنیم که اصلا دیدگاهاشون رو در خصوص شکل‌گیری شرایط فراز مورد بخش و اهمیت تاریخیش بیان کنند. زمین بوس در من دیگه مزاحم کنم خواهم بود. بخش آغازی آقای مهندس خواهم بود. بخش دوم رو در خصوص اصلا شرایط شکل‌گیری جامعه مشروطه خدمت آقای دکتر رضا رئیس‌جمهور هستیم که به ما معرفی خواهند شد. از آقای مهندس صحابی تقاضا میکنیم تشریف بیارن.
از نظر مردم، از نظر اندیشمندان
واکر در تو میشه دموکراسی های آن دموکراسی های کشور عثمانی برای که پیروزیش خیلی دوتر از اون قرار باشه و در این را خیلی سریع به نتیجه خود این جایه مقدار مطمئنه و بحث داره. حتی ایران از نظر دستیابی به نظام دموکراسی هم در روی خواهر به روی کار به سنت خالب قانون اساسی از ژاپن هم جلوتر از ترکیه جلوتر از آسانه هم جلوتر. حالا آنچه که بسیار جوهر این حرکت است درسته که در نوشه مشروع که شعار ایجاد اعتراض کنه بود ولی اعتراض کنه آغاز نوشه یواش یواش به نوشه پیش کرد هم شعارها هم خواستها هم آگاهی های مردم بالا رفتن جریان جنبش و این سبب شد که جنبش مشروطه ایران یک باره ایران را کشوری بود که دارای یک نظام سلطنتی استبدادی بود و فقط از نظر سلطان و دستگاه وابسته به سلطان بروکه سلطان وحدت داشت از جهات دیگه تو ایران وحدت نبود ملک و طوایفی حاکم بود یعنی هر حاکمی هر والی رو که به برای آن میفرستادن او بر خودش میگفتش قانونی داشت که من اصلی غیر قانونیهای میکرد اصلا قانونی وجود نداشت که هدایت کنم یا نظارت کنم بر کار کارگزاران و والیان ایالات بنابراین هر ایالتی خستگی فیزیکی بهش حکومت میکرد و لوحهای مردم متفاوت جنبش مشروطه از اون جهت خدمت بزرگی به ایران کرد. منده در یک بحث دیگه ای سر راجب انقلاب سال ۱۳۵۵ یه سؤالی رو مطرح کردم که آیا جنبش مشروطیت انقلاب تر بود یا انقلاب سال ۱۳۵۵؟ اگر انقلاب فقط تغییر نظام سیاسی کشور خلاصه نکنیم تغییراتی در تفکر اندیشه بینش حتی اخلاقیات مردم رو هم جزء یک انقلاب یا بصورت تغییر آثار و پیامدهای انقلاب تلقی کنیم به نظر من جنبش مشروطه انقلابتر از انقلاب سال ۱۳۵۵ زیرا که در هم بینش ها، هم اطلاعات، هم هوشیاری ها و هم اخلاقیات مردم تأثیر داشت. جنبش مشروطه باز همون یه جنبش سراسری تمام ملی نیست. حالا انشاءالله در جریان محتوای بحث صحبت خواهم کرد. اینکه بیشتر محدود به دوره‌های شهری بود. در روستاها و در مناطق کشاورزی کشور جنبش مشروطه نفوذی یا گسترشی نداشت. علتش هم این بود که یک دیواری به نام دیوار خانخانی یا ملک و طوایفی بین این جنبش و رسوخش در روستاها کشیده شد. مالکین بزرگ خودشون رو یا بحثی کرده خودشون رو مجزا کردشن و نمیدشن که جنبش و اون آزادستان و پیام هایی که دارن به موساها بکنید. در مورد جنبش تنباکو به دلیل سابقه مذهبی آقایستان رو گفتن حتی در موساها هم نفوذ کرد مدام فقط بوده با یک بینش مذهبی فقط در بینش برخواه جنبش مشروطیت خواهش مشروطیت و اصطلاح انقلاب مشروطیت در واقع مکمل جنبش تنباکو و بازیابی ملت ایران خودش هویت خودش و درستی که آزادی و استقلال و ادالت اصلا شعار اول تجزیه ادالت کنده بود
نه درست و نه جزء مثل جزء جوهش مجده و بسه اون چیزی که بحث و بشتر این جوهش قرار داشت آن این واقعیت بود که ملت ایران خود را باز یافت. ببین در قاجاریه مهدوان تصور یعنی که ما یه ملت هست، ما رشان افرادی ما ویژگی های هویت هیچیزی داریم زیاد تصور در میان مردم وجود نداشت. ممکنه در برخی از نخبگان یا محققین یه چیزی اندیشه های وجود داشت، ولی عام و گسترده در میان مردم نبود. بنابراین از این جهت جنبش مشروطه حقیقتا یه انقلاب این هست که بینش مردم رو باز کرد، مردم رو به واقعیت تاریخی خودشون رو آگاه کرد. درست جنبش مشروطه ما نسبت دموکراسی به کاری دموکراسی کاری اینو درست به محض مشروطه حالا چون چیزی در بیشتر اتفاق این بود که ملت ایران خود رو باز یافت و تا این خودآگاهی ملی نباشد در میان مردمی جماعتی، تا این خودآگاهی ملی نباشد خواستهای آزادی خواهی استقلال خواهی همه اینا مثل یه چیز ظاهری، یه چیزی که اضافه میشه بهش میشه باید تو سرد کرد و اون ملت به همه شرایط قبل خودش باقی بماند. بنابراین جنبش مشروطه ایران این اهمیت تاریخی رو بر ما داره و به حق و واقع یک انقلاب بود. درست است که پرانده مشروط داشت، درست است که جنبش مشروطیت ما در آن دو سال اولش همین دو سال از ما شهر داشته بود که مورد حجوم خارجی قرار گرفت و بعدها مورد اختلافات داخلی و اصلا محافظ کار و استدلال طلب داخلی قرار گیره قرار نشیبی داشت اینا و میگن به خطره مثلا اون فراز نشیب و اون درگیری ها با تنبیین متمم قانون اساسی در واقع این جنبش خامش. خب این جنبش ارزش دارد که به هر جهت بررسی به قول آقای صابر عوامل آغازگر، عوامل اصلی آغازگرش و عوامل اصلی پیشبرندش نیازی آبودن خیلی هم و بعد را به رسیدگی کنید که در این جنبش چه تجاربی برای ما ملت حاصل شد، زیرا که تاریخ رو ما میکنم نه برای فقط قصه شنیدن، بلکه میاد تاریخ و درس بگیریم، عبرت بگیریم برای حرکت زندگی کنونی خودمون. و اصلا این جنبش مشروطه آغاز در واقع تکمیل خودیابی ملت ایرانه، ولیکن حالا این خودیابی یعنی اینکه هویت خودش رو کشف میکنن یا حالا بایستی با عوامل دیگری تکمیل بشه که نسبت ملی مثلا مکمل اونه که هنجور بنده در پیروز در فرمود خود عرض کردم نسبت ملی چیزی نبود اضافه بر خود مشروطیت یا قانون اساسی، اما اتحاد که مصرف بودن یه چیزی بود مکمل اون بود، از درون خودش لازمه یه تکمیلی بود، زیرا که اساس جنبش مشروطیت بر یک استقلال بود و بعد عدالت بود و بعد آزادی و همه اینا در حالی که بخش به عمده معارف اقتصادی ما در اختیار دیگران بود یا شرکت نفت انگلیس در ایران نه فقط فرماندهی اقتصادی داشت بلکه فرماندهی سیاسی هم بود. استوار کردستان تحت حکومت شرکت نفت ساخت. حالا این مربوط به بحث دیگه ماست که بعد خودشون کسانیتون که حضور داشتن و اصلا نسبت ملی مکمل جنبش مشروطیت. حالا این جنبش مشروطه به قول آقای صابری در جریان تحقق فرمودن کاستی های کاستی های شاید میشه دیگه باید میشه امتیازات میشه عوامل بیشکارتش، عوامل آغازگرش همه یا باید بسی میشه. ما اگر بتوانیم در جریان این بحثا که شما و شما محقق باشن در این زمینه اطلاعات لازم و توضیحات لازم رو بدهم، من فکر میکنم که ما از نظر خالی خالی درست گرفتن اصلاحی تا حدودی دیگه تکمیل میشیم، یعنی مجهد میشیم که بحثی هر کتاب داره میریم بکنیم در قالب منافع و مسائل ملی در قالب هویت ملی در اینها ببینیم نگاه کنیم. داره من دیگه مطلب دیگه الان لازم نمیدونم که بحث کنیم جزئیات رو بسیار تحصیلی نسید مشکل کرد انشاءالا جناب دکتر رئیسی شمای خارجی عوامل درمان بسیار درونی و عوامل برونی نسید مشکل رو جناب دکتر رئیسی که در این زمینه تخصص آکادمیک دارن انشاءالا بعد ما خواهد
انشاءالله اولین جلسه سال جدید ششنبه 21 ساعت 5:30 داریم خدمتتون خواهیم. خب این معلش توضیحاتی آف با عنوان مطلع بخش خدمتون ارائه دادم. قسمت در حقیقت اصلی جلسه امروز در اختیار جناب آقای دکتر رضا رئیس توشی هست. ایشون متولد سال 1315 هستند در مشهد. تحصیلات ابتدایی و متوسطشون رو در مشهد گذروندن و جزو اولین دانشجویان ورودی به دانشگاه بعد از کودتای 32 بودن و وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. بعد از اون در دهه 50 بخشی از تحصیلات عالیشون در انگلستان ادامه دادن، در دوران پیک انقلاب ایران اومدن، بعد از اون در مشهد استاد دانشگاهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ایفای نقش میکنند. ایشون علاوه بر این که در حقیقت کورس تخصصی دارن که آرمان سالانی اشاره کردن، خودشون هم از نیمه دهه 1630 فعال سیاسی اجتماعی بودن. بذار تاریخی که عنوان میکنن تاریخ صرفا آکادمیک نیست و خودشون هم در کشاورزی 50 سال گذشته از کوچه و بیتوهم های شرایط سیاسی ایران عبور کردن. آقای دکتر رئیسی حدود 70 دقیقه وقت در اختیارشون هست که تحریب هست بفرمان. از ایشون تقاضا میکنیم که تشریف بیارید.
و خلال دشته منجر به ادامه این عوامل پیچیده در بخش‌های مختلف مردم در بخش مثلا جمعیت روستایی با جمعیت شهری یا جمعیت ریاتی روزیان بعضی‌هاش مشترک بودن بعضی با هم اختلافات شدید داشت ولی عوامل بسیار پیچیده فکر می‌کردم که اگر من بخوام به طور کلی مسائلی که موجب آغاز مسیح شد بگم این یک مسئله خیلی طولانی خواهد شد و منم اینجایش که یک ساعت و هفتاد دقیقه بیشتر رحمم فکر کردم که من یکی از این بخش ها جمعیت روستایی دوران مشروطه را که در طول این شده همه دوچار مسائل بسیار پیچیده شده مطرح کنم به لحاظ اینکه اقتصاد ما همزمان اقتصاد روستایی بوده بنابراین این اقتصاد تأثیر گذاشته در جمعیت شهری ولی به خصوص در جمعیت شهری و موجب تحولات بعدی شد شاید با توضیح پیچیدگی جمعیت روستایی آن سیاست جمعیت روستایی اومده تصوری پیدا کنیم به مسائل پیچیده که در دوران شهرداریات بوده و در شکل حکومت بوده در شکل نیروهای نظامی بوده و بالاخره در تأثیراتی که قراردادهای مختلف در کشور ما گذاشته و در رقابتهای بسیار پیچیده که انگلیس و روسیه در کشور ما داشته بنابراین من اگه بتونم از این در باز وقت کنم مسائل روستایی رو اینجا که مطرح کنم شاید تونسته باشم کمک بکنم به پیچیده دیگه مسئله در پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 تخمینی که از جمعیت ایران زدن بین 7 تا 10 با استفاده از تجربه‌ای که با تحلیل گذشته و شناخت ساختار نسلی جمعیت در 1956 انجام پذیرفت که اولین سال سرشماری ملی بود جمعیت واقعی کشور رو در 1900 یعنی 6 سال قبل از انقلاب مشروطه حدود 9.8 میلیون نفر تخمین از این تعداد حدود 5.620,000 نفر یعنی 55% جمعیت در روستاهای اکثریت جمعیت کشور حدود 2,470,000 نفر 24% جمعیت در ایلات زندگی میکردن و 2,070,000 نفر در 7 تا شهر در این 7 تا شهر 10 تاش شهر بزرگ بوده که تهران بزرگترینش تهران و تبریز که جمعیت حدود 70,000 90 شهر دیگه در واقع مراکز روستایی بودن که به کار تبادل کالاهای روستایی بین شهر و روستا می‌پرداخت اما این جمعیت روستایی که اکثریت مردم ما رو تشکیل می‌دادن 80-90% تولید ناخالص ملی رو در بخش کشاورزی تولید میکرد بنابراین تولید کنندگان اصلی کشور تولید کنندگان واقعی کشور بودن و تشکیلات بسیار مهمی در مقاله کشور داشتن و وضعیتشون میشه میشه آثار مهمی اینجا 90% جمعیت شاغلمون یعنی حدود 3,400 میلیون بودن در این بخش کشاورزی به کار اشتغال داشت. با وجود این دهقانان در فقر و محرومیت بسیار شدیدی به سر بود. تقریبا تمامی نویسندگان غربی و کسانی که در طول این سه دهه سه چهار دهه قبل مشروطیت از ایران بیدار کردن و خاطراتی نوشتن منتفق القول هستند که در اواخر قرن نوزدهم دهقانان به سختی و در حد بخورونمیر زندگی میکردند با بدترین نوع تغذیه و در بدترین محلهای شکونت میشد. دهقانان در حدود 15,200 روستا پراکنده بود. این روستاها در وسعت 628,000 مایل مربعی ایران که 3 برابر وسعت فرانسه پراکنده بود. اغلب این روستاها فاقد راه، راه آهن و همه تسهیلات رفت آمد بود. در بیشتر این روستاها روستاییان از ابتدا تا آغاز تا انتهای عمرشون در همون روستا زندگی میکرد. تنها مأموری که به روستا میرفته مأمور مالیات بود، چون هیچ اقدام آبادانی در روستا شکل نمیگرفته که مأمور دیگه به اونجا شد. روستاییان باید مالیات به دولت رو به حکام محلی یا به طریق به دولت به هر دوشون بپردازن. سرنوشت دهقانان به نظر میرسید که به فقر و وابستگی و بیماری و جهل قدم زده خورده بوده. عدالت در ایستگاه‌ها چیزی جز شلاق نبوده. و بحثی ایستگاه‌ها ریشه در زورگویی زمینداران بزرگ، مقامات دولتی، سوء اداره حکومت و غیرمستقیم نفوذ به قدرت بیگانه و کمتر ارتباط به شرایط طبیعی کشور باشه. موقعیت و وسعت جغرافیایی کشور در کنار قابلیت‌های ایالات مرکزی به ایران تنوع غنی آب و هوایی و پوشش گیاهی بخشیده بوده. این سرزمین به طور متنوعی دارای مناطق گرم و استوایی و نیز مناطق اشتاسرد باشه. همه هوای معتدل، فراوانی آب و مناطق مرطوب بزرگ برخوردار بوده و همه شهرهای خوش و بیآب شهر قابل ملاحظه داشته. تحت نظام اداری شایسته‌ای شرایط طبیعی کشور به آسانی ظرفیت تولید متنوع محصولاتی بسیار بیشتر از امتیازات داخلی رو داشت. اقلیت کوچکی از دهقانها خرده مالک بودند. اونها با تحقیقات که دمتون کرده بخشهای کمتر حاصلخیز و دورافتاده کشور رو در اختیار داشتند. اکثریت عظیم دهقانها صاحب نشاط بودند و کارگر بدون زمین و همه بر اساس نظام مزارعه از کار خودشون برخوردار می‌شدند. محصول در نظام بر اساس دارا بودن عوامل پنجگانه زمین، آب، رنج، گاز و کار تخشیم میشه. یعنی این دوستایی اگر تنها کار خودشو داشته مساوی به مایه گاو که یه پنجم حساب میشه به براسه پنجم محصول، یه پنجم محصول رو دریافت میکنن. دهقان ها علاوه بر این مجبور میشدن به شهر سالانه قرارداد خودشون رو از پیش به دلیل فرق قانونی که بوده از پیش دریافت کنن. بنابراین همیشه به مالکین خودشون مربوط بودن و به این ترتیب وابسته به زمینی بودن که کار میکردن و مجبور بودن همیشه در اون زمین بمانن و کار اطلاعات مبشر حاکی از این روستاییان مجبور بودن عوارض گوناگون بپردازند. روغن حیوانی، مرغ، چرنده، هیزم، پنیر، تخم مرغ، بره و بیگاری برای انواع ناچار بودن مبلغ برای اجازه ازدواج خودشون و انواع بپردازند. هدایای نقدی و جنسی در هر سال بایش میپرداختند. دولت با شیوه‌های متعددی از دهقان‌ها علاوه بر مادیات رحمی خودش که در کتابچه‌های مخصوصی ثبت شده بود برای هر ایالت، با شیوه‌های مخصوص دیگری از دهقان‌ها مادیات می‌گرفت. برای مثال پرژان میگه که در گرجستان از هر منطقه و ناحیه‌ای سالانه مبلغی حدود 25 تا 50 گرم برای یک نسخه از خاطرات نخستین سفر ناصرالدین شاه به اروپا که در سال 1873 انجام شده میگرفت. اینو در یک سال گرفتن ترزون 1892 از لورستان دیدار کرده. میگه هنوز این مالیات از این مناطق گرفته میشه. پرسوشانش میگه در این دهکده برای نوزاد حاکم که میخواست به دنیا بیاد از این یه مالیات گرفتن که ننو برش تهیه بکنه. این مالیات ننو همچنان بعد از دو دهه که اون از اونجا دیدار کرده برقرار بود. اون موضوعی دیگاه اشتالش ولی مادیات ننوش همطور تکرار میشه. نازمون اسلام تلمانی در تاریخ بیداری میگه که از دهات کرمان هنوز پول برای خرید ترکه که با اون دهقانا رو فلک میکردن گرفته میشه. از ده دیگه اینکه رعایا مجبور بودن سالانه 80 تومان پول بیتربیتی بپردازند. توصیه میده که تدخدای ده رو حاکم خواسته بوده، تدخدای ده پیرمرد بوده، بازی ازش در بوده، حاکم دستی بوده شده. اون زمان هم توهین خیلی بزرگی بوده به پیرمرد گیرشی شده شد. تدخدا پیشنهاد میکنه که 80,000 تومن بده از این بلا نجات پیدا کنه. حاکم میپذیره. این 80 تومن هر ساله به عنوان مالیات تربیتی از بوده گرفته میشه. مجموعشان ارمانی در کتابش داره قناب مشروطه یا شهر ارمان فلات میگه که خانم مسئول بودن شهر نشنسون یا پول آن را برای حقیقه همدیداری خدا ببرد. معمولا معمولی که به دیدی اومدن گفت میگه که دست خالی هم بر نمیشتم. بنابراین هر بار تو معمولی باشی هدایه هایی گرفتن میرفتن باش دهخانه رو فرا بکندن که اونا شهرشون رو برای این هدایه که به معمولی داده شده بدن. برای نقش عجیب آنها و خانواده شده که در کشمانی عجیب دی به کشتکار اشتباه داشتن سختی از محشون به معنای امرار معاش بخورنگی برای انبارها که شدها دی داشتن در چار پنجم محشون یا سه پنجم محشون یا حتی دو پنجم محصول شرکت بسیار هنگفتی به وجود میاد. ارباب‌ها که دارات متعدد داشتن اغلب از محل دارات خودشون اطلاع داشتن به شهر در ایران تشمال شده میکرد و مباشرهشون برای جمع‌آوری مالیات به دارات میرفتن. بنابراین متأسفانه تماس مستقیم بین دهقان‌ها و ارباب‌ها وجود نداشته که دهقانان از محبت ارباب‌ها برخوردار بشن و این مباشرین با هر خشونت ممکن مالیات‌ها را به سهام سهم ارباب و دهقان‌ها جمع می‌کردن و هیچ رابطه عاطفی با دهقان‌ها نداشتن. اخاذی‌های دولتی و مطالبات حریشانی سلسله مراتب اداری فشار بسیار زیادی رو به دهقانا وارد می‌کردند. سیستم مزایده گذاشتن شاهانه عیارات به مالیات باز خودش فشار واقعا غیرقابل تحملی رو به دهقان ها وارد میکرد. شاه در هر سال عید نوروز ولایات مختلف رو به حکام مزایده میکرد. هر کس پول بیشتری در مزایده میداده اون بخش رو در اختیار اون فرد میکرد. اون فرد بعد تبابع زیر نظر خودش رو وقتی سر کارش میرفته اونا رو به همین ترتیب به مزایده میکرد. هیچ امنیتی هم برای حتی انتشاب یک شاده مالی یا حکام وجود نداشت. شما میتونسته هر وقت حراکی رو برکنار. قیمت مزایده هر سال ترقی میدن. بنابراین هر حاکم که به محل خودش رفته سعی میکرد که به شدت قدرت خودش رو تبدیل بکنه تا بتونه همون حق شعبایی رو که داده که بتونه محل عنوان در مزایده محل عنوان محل حکومت خودش بگیره اونا رو جمع کنه و احیانا پول بیشتر از اون به دست بیاره که بتونه سال بعد همون محل و محل بهتری رو بگیره. این علاوه بر اون کتابچه مالیاتی بوده برای هر استان قبلا تهیه شده و این رو میدادن به والی که چیکار کنه که مالیات های محل را جلب کنه. بنابراین هر حاکمی به محل خودش میرفته به شدت تنها تولید کنندگان که 80% اینها 90% تولید ناخالص رو تولید میکردن دهقانا بودن. بنابراین اینا زیر فشار قرار گرفته که میتونه چیکار کنه؟ هم آنچه را که خودش پرداخته به دست بیاره و یه چیزی بیشتری برای سال آیندهش که بتونه محل بهتر یا همون محل رو بگرد. ولی این کار با شدت فوق العاده زیادی چون مطمئن نبوده برای یک سال اونجا باشه در همون 5-6 ماه اول کار میکرده مشکلی رو حل کنه در محل بزرش. این نظام از دوران فضل شام 1797-1837 شد و نزد کرده به کار گرفته شده و احوال این قدش دارا به زیر بار قرض و تیرویژی وحشتناکی کشید. لنتون از ویرانی اغلب نواحی به علت افزایش مالیاتهای رسمی گزارش شده. من یکی دو تا نمونهش میگم. میگه شمس‌آباد نزدیک قم مالیاتش 600 تومان بود. اینا مالیات رسمی. این چیزی که تو کتابچه میدادن به حکام که اونا برن بگیرن، نه اون چیزی که خودش به عنوان مزایده محل خریده. شمس‌آباد نزدیک قم مالیاتش 600 تومان بود. با اضافه مالیاتهای گوناگون نهایتا به 3500 تومان رسید. این مسئله دهقانان را خانه خراب کرد و زمینها به خاطر بدهیهای عقب افتاده ایشاده شد. مالیات 5 ایالت عموم که از طریق رودخانه و قنات آبلاده میشد به جز کراجه 12,400 تومان بود، به اضافه 3,000 تومان و 4,582 خروار قرضه. متعاقباً سالانه به مالیات‌ها برای تأمین هزینه دولت افزایش داده شد تا اینکه مالیات به 12,000 تومان خورد. مالیات 12,000 تومان خوردهی به 25,000 تومان افزایش داد. در نتیجه بسیاری از روستاهای عمومی قم خراب و ریشتاریان اون را ترس. گفتم که حکام و والیان به محل معمولیت کشیدون رفتن به شدت قدرت خودشون رو تبدیل به پول میکرد. اختلاف پولی که اینا برای گرفتن محلشون و پولی رو از ریشتاریان دریافت میکردن خیلی زیاد بود. چند تا مثالشو برای نمونه میگم. برای مثال در سیزان، حاکم سیزان منتظرشو در سال 1881 به قیمت 2,000 تومان در مزایده گرفت. در همون سال 26,000 تومان درآمد داشت. 2,000 تومان 26,000. اگه تصوری داشته باشیم که 26,000 تومان یعنی چی؟ یک کارگر ماهر در اون زمان 10 شایی تا 1 قرار موجودش. بنابراین 26,000 تومان مبلغ بسیار عظیمی بوده که این حاکم از روستایی بوده. سه ماهتون دوران در یکی از گزارشات خودش در سپتامبر 1895 سفیر انگلستان در ایران بوده به وزارت خارجه انگلیس نوشته که دوست بزرگ ما فرمان فرما اخیراً به حکومت کرمان منصوب شده است. برای این انتصاب 10,000 پوند شاه و 2,000 پوند سرمربیان و مبالغ کمتر به دیگران پرداخت شد. هر پوند در این زمان حدود بین 25 تا 36 تومان بوده. این هدیه‌ها باید سال دیگر شاید با افزایش بیشتری تکرار شود. او اکنون به شدت مردم را تحت فشار قرار داده تا عوایدی برای خود و نیز مالیات‌های دولت را تأمین کند. این مسئله در سراسر کشور جوش. حالا در بخش دولت و حکومت به طور بسیار وحشی می‌بینیم که هر کدوم از حکام چه مبلغ می‌پرداختن و چه مبلغ بعد از مردم می‌گرفتن. توانایی روش خوشیانیان محدود بوده، نمیتونستن به هر چی حاکم میخواد بپردازن. بنابراین حکام شیوه‌های متعدد و مختلفی رو در رفع مالیات ها به کار بردن. ناظم الاسلام میگه که در دهات کرمان معصوم بود که انبار رو توی اتاق توی منقلی سوز میکردن و روی دست و پای کودکان دو تا شش ساله در حضور پدر مادرشون میکشتن تا پدر مادر رو مجبور کنن که مالیات هاش رو بدن. با همه این فشار وقتی متوجه میشدن که دیگه به خانه نمیتونن چیزی بپردازن، روشهای دیگه به کار میبرد. سال 1905 یک شاهزاده انقلاب داشت. دهقانان چون نتونستن مالیات های خودشون رو بدن، این مالیات ها نفر 6 کیلو گندم به علت خشکسالی که به وجود اومده بود تولیدی نداشتن که بتونن به مالیات رو بپردازن. حاکم اوچان به جای این مالیات 300 نفر از دختران روستایی رو گرفت و اینا رو به رؤسای ترکمان فروخت. این اقدام سال بعد 1906 سال انقلاب نشکنند تکرار شد. دو تلگرام از طرف هفت نماینده 5 میلیون ایرانی مقیم اشفاقات، یعنی محلی که همین دخترهای بودگانی فروخته شدند، به اولین مجلس شورای ملی 1906 تشکیل شده فرستاده شد. بخشی از این تلگراف تو صورت مجلس تو صورت جارشی مجلس شورای ملی هست. اینه که ما ایرانیان مقیم اشفاقات که تقریباً 5 میلیون نفر هستیم به شرف و دین و اسلام قسم می‌خوریم و خدا را به شهادت می‌گوییم که به چشم خود دیدیم دختران اوچانی را در اشفاقات مثل گوسفند و سایر حیوانات به طور تنها می‌فروختند و کسی نبود که دادش. به این ترتیب دهقانها منبع اصلی سلسله مراتب مقامات دولتی برای اخاذی‌های بیشمار حقیقانه بودند و اونها رو تا رهن داشتن می‌دوشید. ایزابلا ریشان اولین عضو زنی انجمن جغرافیایی سلطنتی انگلستان بود. 10 ماه در ایران گذرونده، 2 جلد خاطراتش وضعیت اجتماعی اون دوران ایران رو خیلی خوب تشریح میکنه. این میگه که بزرگترین مشکل زندگی دهقانان ایرانی این است که هیچ امنیتی در قبال دستبند به کار خودشون نداره. آنها آخرین اسفندی هستند که از سوی تمام کسانی که در بالای او قرار دارند آنقدر فشرده میشوند تا خشک. خب نتیجه این فشارها به روستاها و افزایش مالیاتها، اولینش عدم امکان لایروی قنات‌ها. مناطق وسیع مرکزی کشور جنوب و جنوب شرقی که تقریبا 80% سرزمین کشور رو تشکیل میداده به وسیله قنات آبیاری میشه. قنات سیستم بسیار پیچیده بوده که از گذشته در ایران به کار میرفت، اما در خلال مدت قنات‌ها خوش یا اصولاً تخریب شد. اهمال در نگهداری قنات‌ها و دارالعمومی آنها یک عامل مهم بوده و خشکسالی که در سال 1869 به وجود اومده این عامل رو تشدید کرد. ادوارد شتو در سال 1881 از این مناطق مرکزی که گفتم چی داره کرد؟ دو جا کتاب داره، کتابش باز در زمینه وضعیت دهقانی این منطقه، این مناطق خیلی مهمه. اون یکی از اشکلاتهای این دشت، رشته ای از قنات‌ها در این دشت بسیار گسترده یاد میکنه که تحریم شده و شهرها و دهات بسیار تعهادی اونها رو ترک کردن. از دشتی به نام هارم یاد میکنه که چند تا آباد داشته ولی تنها شش تا مناطقش رو دوباره کرده. خانه دیشان که ازش نقل کردم در منطقه میان قوم و کاشان میگه که برشته گسترده کلبه های گلی برخورد کردن که به سختی میتونش به علت تحریف که در اونها به وجود اومده بود تشکیل داده بشه. او از اشتغالات های طولانی این منطقه که نشان از آبادانی های روزگار گذشته بوده یاد میکنه و میگه در حالت فعلی این قنات ها جایگاه صرفا جایگاه شغال ها و خواهد داشته است. هنری ساواج دندور این یکی از افرادی بوده که در حالی زمان باز از ایران دیدار کرده. این هم دو جا کتاب داره در مورد مناطق مرکزی ایران. خود اون از این مناطق مرکزی داشتن به سمت یک قرصت کرده در سال 1901 بود و حدود 4 سال قبل از انقلاب بشید. میگه انسان میتونه در نزدیکترین شهرها و روستاهای قدیمی تعداد زیادی از قنات‌های خشک و غیرقابل استفاده رو بیابه. ادامه میده که یک بار دیگر هزاران حفره‌های آب و قنات‌های قدیمی برخورد کردن که دیگر خوش و غیر قابل استفاده بود. خب ما مناطق دیگه ای داشتیم که بسیار خاشیتیش بوده به لحاظ آب هیچ نیازی نداشته و منطقه به لحاظ خاص بسیار خاشیتیش بوده. مزارف این مناطق به دلیل عدم اهمیت و بخش مهمترش به دلیل رقابت‌های روس و انگلستان از جلوی آبادانیش گرفته شده یا به تخریب کشیده. از جمله اینها لرستان و کردستان این دو منطقه اصولا به دلیل نزاع‌های داخلی و عدم اهمیت امنیت داخلی تخریب نگرفته شده و سیستان، خوزستان، خراسان، استراباد به دلیل رقابت‌های روس‌انگلیس از جلوی آبادانیش گرفته شده. من یک اشاره کوچکی به این مناطق می‌کنم و سریع‌تر ایران جدید. حالا مثال از سیستان میدونید یکی از مراکز مهم تمدن ایران بود. 8 رودخانه بزرگ که مهمترین شیرمن بوده به داخل سیستان میریخته. سیستان به صورت کاشیش که مجموعه آبهای کشکوهای افغانستان جاری میشه در این منطقه جمع میشه. زمین آبریزی بوده و بسیار خوش‌سیر و آب هم بیش از نیاز منطقه و همین دلیل مرکز تمدن گذشته. منطقه حدود 700,000 مایل مربع طول خرابی‌هایی که از تمدن گذشته به جا مونده نشانگر آبادانی گذشتش شده، بعضی از این خرابی ها که هنوز هم وجود داره طولش 86 مایل. همه کسانی که سیستان دیدار کردن به اهمیت استراتژیکیش و نیز به آبادانی گذشتش و نیز به فراوانی آب و شرایط زمینش برای رشد سیاسیش نیز اقرار کرد. اما سیستان محلی بوده که انگلستان نگران بوده که از این محل روسها به انگلستان بفرستند. بنابراین پروسه استراتژیش بوده که سیستان رو چیکار کنه؟ به هر ترتیب به صورت قلمرو خودش در بیاره. بنابراین همه تلاش خودش میکرده که سیستان رو به نحوی از ایران جدا کنه. یک بار هیئتی رو در سال 1872 با اختلافات مشروعی که در منطقه ایجاد میکنن به سیستان میفرشه. سرپرستی این هیئت رو گلدشین داشته. این فرد از 20 سال پیشش برای کشیدن خط تلگراف در اون منطقه کار میکرد. تمامی اون حوزه رو بررسی کرد. دو جلد کتاب داره که باید کتابش در شناخت اون منطقه بی‌نظیره. حتی پرندگان اون منطقه رو تک معرفی کرده و چگونگی زندگی شد. حتی با چنین آگاهی این فرد رئیس هیئت اشتالا رفته به سیستان تا به اصطلاح نزاعی که بین افغانستان و سیستان ایجاد شده در این نزاع حکمیت کند. از خرابات 1856 که هرات را از ایران انگلستان جدا کرد، طبق اون قرارداد یه بندش اینه که هرگاه اختلافی بین افغانستان و ایران بود، انگلستان حق داره به عنوان حکم وارد قضیه بشه و اون اختلاف رو حل کنه. به این دلیل هیئت گردشی به منطقه بعد از برگشتی ها سیستان رو به دو قسمت تقسیم کرد. 4159 مایل رو 9 مایل از سیستان رو به افغانستان بود. 2847 مایلش به ایران بود. تقریبا نزدیک به 3/4 از سیستان به این ترتیب از سیستان ایران جدا میشه. طرح انگلستان این بوده که در این بخش جدا شده یک کلونی از زردشتی ها ایجاد کنم. من نتونستم تو اشتان پیدا کنم که روابط چون با زردشتی ها به چه گونه بوده، چطور شده محفظ را چه زندگی میکنه. بعد خودشون تصمیم میگیرن که این بخش رو جزء هندوستان کنن و خودشون این منطقه رو آباد کنن. چون منطقه رو که جدا کردن بخش های پنج بتخونه که گفتم تو این منطقه جایی بوده. متخصصین میفرستن مطالعه میکنن. متخصصین آبیاری در هند بریتانیا بسیار کار کرده بودن. در اونجا اقدامات بسیار وسیع انجام داده بودن. اونا میان طرحهایی میریزن که سدی بزنن در محل خاصی که آبها رو اونجا ذخیره کنه و بعد کل منطقه رو آبیاری کنه. برآوردهایی که کردن این بوده که برای آبادانی سیستان 2 میلیون نفر کارگر کشاورزی داشت. توجه کنید که هر کارگر کشاورزی اونجا جمعیت خانواده تقریبا در اون دوران متوسطش 5 نفر بوده. با 5 نفر جمعیت خانوادهش در نظر بگیریم 10 میلیون نفر میشه. یعنی به اندازه جمعیت خود کل ایران. در سیستان میخواستن چیکار کنن؟ در سیستان ببرن که اون بخش رو چیکار کنه؟ آباد. برنامه برای این کار بیشتر میشه. اطلاعات و درها رو به لندن میدن. نخست وزیر انگلستان با این طرح مخالفت کرد. هر چیزی که اگر ما در سیستان دستی که این آبادانی بزنیم با توجه به این که روزها دارن راه آهنشون رو به بخشی از همسایگی سیستان میکشونن، افغانستان میکشونن، این خطر وجود داره که روسان از دو منطقه به سیستان حمله کنن و بعد میرسن به یک منطقه آبادی که برخوردار از محصولات عمیقی هست، فراوانی هست و میتونن اونجا رو پایگاه خودشون قرار بدن برای حمله وجیب افغانستان. در پاسخ به این نگرانی حکومت هند دوباره میگه اگر چه این اتفاق بیفته ما سرد رو که آبها در اونجا تصدیلش میده تخریب میکنیم و چون در حد آب فراوانی ذخیره شده این آب میتونه کل اون منطقه رو زیر آب ببره و نه روسا میتونن در اون دل آب و محلی که آب متراکم شده حرکت کنن و نه ذخیره‌ای در اختیارشون باقی میمونه که بتونن از اونجا پایگاهی برای حمله به افغانستان پایگاهی رو به عنوان حمله به افغانستان قرار بدن. دوباره متخصصین وزارت خارجه اعلام میکنن که این کار در شرایط فعلی برای انگلستان میسر نیست، چون در چند دهه بعد مسلمان‌ها در انگلستان دست به شورشی زدن که نزدیک بود انگلستان سقوط کنه و انگلستان نگران بود که اگر انگلستان سقوط کنه، این نگرانی رو گفتن که اگر انگلستان سقوط کنه به دلیل اهمیتی که این برای امپراتوری بریتانیا داره ممکنه لندن سقوط کنه. بنابراین این نگران این خطر بودن که اگر ما صد رو تخریب کنیم این آب میتونه دو میلیون نفر رو اونجا از بین ببره ولی مسلمانها قیام کنن، بعد ما نمیتونیم مسلمانها رو در کشورهای در مستعمرات گوناگونمون ساکت کنیم و آروم کنیم و این خطر بزرگی رو بنابراین خودداری کردن در اینکه خودشون اقدام با آبادانی اون منطقه سیستان. بنابراین جمعیت آبادانیشون توجه بکنیم که دو میلیون کشاورز، بعد خود اونا به تو به تفصیل گفتن که چقدر تولید محصول میده اون منطقه، این منطقه رو بدون آبادانی نگرشید. دوباره در سال 1902 انگلیسان نگران شدن که به دلیل رقابت های روسا نگران شدن که روسا به سیستان دست بیارن. کنفرانسی در حکم شد از وزارت جنگ و وزارت خارجه انگلیسان تشکیل شد. در این کنفرانس تصمیم گرفتن که اگر جنگی بین ایران و روسیه اتفاق بیفته و فرانسوی‌ها از این جنگ حمایت کنند، یا اگر بی‌نظمی در داخل ایران اتفاق بیفته و روس‌ها از این بی‌نظمی استفاده کنند و به اشغال کشورهای از شمال ایران بپردازند، بریتانیا دست به کم سیستان را اشغال کند. همزمان با اشغال سیستان بندر عباس بهش هنگام و هرمز رو تحت اشغال خودش می‌دهد. خب این تصمیم بود که در همون سال گرفته. در بهار همون سال افغان‌ها که در این تاریخ سیاست خارجیشون دست انگلیسی است، سختی رو در منطقه در سیستان تخریب کرد. در نتیجه آبی که به اون بخش از سیستان ایران میومد متوقف شد. مردم سیستان در نتیجه شده بودن. دولت ایران اعتراض کرد. بلافاصله حالا روابط دیپلماتیک بین هند و انگلستان برقرار و با تصمیمات خودش نمیگن که از این کار میخوایم چه بکنیم. بلافاصله دولت هند پیشنهاد کرد که یک هیئتی رو برای حکمیت دوباره به سیستان بفرسته. در رفت دیگر مسئولان شهرنهان تصور به سرایش کردن که عظمت بیشتری در ایران داشته باشه. دولت ایران بلافاصله اعلام کرد که اختلاف شما افغانستان حل کرده، نیاز به حکمیت رو دولت این گفت که نه گذشته دیگه، زمانش گذشته، ما ناچار وارد سیستان بشیم. این هیئت با 1500 نفر وارد سال 1906 وارد متخصصین امنیتی، آبیاری، سیاسی و یک نیروی 200 نفری پیاده نظام همراه هیئت بودن. 1308 شطور هم بارهای هیئت رو اینا تا اواخر سال 1905 برای 2 سال در سیستان بودن. تمام منطقه شناخته نشده سیستان رو روی نقشه دوباره میگرد هم آب سیستان رو دوباره تقسیم کرد و هم بخش های باقی مونده استراتژیک سیستان رو از سیستان رو داد. هر کدوم از این حکمیت شد در مواقع بسیار حساسی به دولت ایران اتجاه داد. یک شد در موقعی که ناصر مظفرالدین‌شاه میخواست بره به مسافرت به خارج، مشغول حرکت بود، اعلام حکمیت. خب دولت ایران نمیدونست اونجا پاسخ کنه، فقط اعتراف به پاسخ. اون حکمیت با انقلاب همچنان باقی بود و اون بخش استراتژی نیروی جدا شد و ترتیباتی که بر خلاف حکمیت قبلی گلبرگی نیز بود همچنان باقی بود. در دوران پهلوی بدتر از این شو پذیرفتن و در دوران انقلاب اسلامی هم هیچ تغییری در اون حاصل نشد و سیستان ایران عنوان مرکز شنجاری که چشمش رو بارونید و اندک آبیه که احیانت مفتگر افغانستان به ایران جاری بشه و تخریب بارونید. فضایی که 1872 که اولین هیئت برای تخریب سیستان اومده بود در سیستان داشت به لحاظ آبادانی بسیار چشمگیر بود. در همون هیئت کسی بود به نام ایوان اسمیت، جزو هیئت گلدسمیت، میگه که ما نیز توانستیم تصویری از حاصلخیزی شگفت‌انگیز سیستان به دست آورد، جایی که آب همیشه فراوان بود. ما کمترین تردیدی نداشتیم که منابع سیستان تحت حاکمیت ایران به طور چشمگیری افزوده شد و اینکه سیستان هنوز به علت سیستم آبیاریش در وضعیت توسعه وسیعی دارد. میزان گندمی که میتواند در این ایالت کاشته شود فوق‌العاده هنگفتی. همراه با این هیئت یکی از متخصصین ایرانی به نام ذوالفقار کرمانی فارغ‌التحصیل دارالعلوم بوده، برای نقشه برداری در منطقه با این هیئت حضور میشه. ذوالفقار کرمانی همراه با این هیئت از همه سیستان نقشه برداری میکنه، تمام مناطق سیستان رو میگرده و دهات رو میبینه. راجع به هر بیت گفته که وضعیتش در سال 1872 چگونه بوده. من چند تا از من قولاشو راجع به این دهات براتون میگم. مثلا نظیه چوتی و توابه میگه که هرچه زراعت نمایم به من بود، گندم، یونجه، تریاق خیلیکو، ماش، عدس، لوبیا، هندوانه، خربوزه، کدو، تنباکو، منگاه، کنجه، سیر، چغندر، زرده هم در من میاد. باغات هشت هسته که همه این میوه ها دارد و تازه باغات زیادی هم بنا کرد. درخت توت ابریشم هم دارند. قبل قلیلی هم ابریشم در من دارند. درخت خرما هم دارند. در ذهن دیگه این میگه که تقامل دهه کسی زراعتی که حال میکنن همیشه گندم، جو، تریاک، یونجه، تنباکو، ماش، عدس، هندوانه، خربزه، کدو، پیاز، شیر، چغندر، گردک، کنجد، منداد، کرچک، شاهدانه و باباد 19 قطعه درخت انار، انگور، سیب، انجیر، آلوچه، ردالو، آنبارو، درخت توت فر، مردیشم همه تازه بر هم تازه بر من دارن. درخت خرما هم دارن. بقیه ادعاش چیزه همه گذاشتات این گونه. این سال 1872 بوده که اولین تحصیل شیستان شدن. سال 1901 تقریبا اون دویش سال درش شفرشتاش کنسول انگلیش در مشهد و شیشتان در گزارش به وزارت خارجه میشه که بخشی از گزارش در حالی که سیستان از لحاظ طبیعی یکی از غنی‌ترین مناطق ایران است اما از عقب مانده ترین شرایط مانند بلوچستان به عنوان نمونه از این عقب‌ماندگی ممکن است اشاره کنم که هیچ گونه کشتی حتی پیاز و سیب زمینی در سیستان کاشته نمی‌شه. ۱۹۰۶ سال انقلاب تشکیل شد. هم شد برش. یکی از مقامات گزارش راجب سیستان می‌نویسه در هر گونه‌ای منتشر میشه. بخشی از گزارشی این گزارش کتاب عین‌الدوله است زمان نخست‌وزیری ایران. به طور حتم عرض میکنم که الان یک ثلث اهالی سیستان علف صحرا میکنند. نوعی شده که اگر ما یا گوسفندی در صاحب کسی بروند میروند به درب چوب آن مالها را از کشت آسه بیرون میکنند. قسطی بیچارگان در کشتدارها روی علف افتاده که صاحبان کشت مانع نمیشوند. بلکه راضی هستن همونجا خود بخورن نه که همراه بدارن. نمیتوانن احوال اهالی و مردم بیچاره تلف شده را تشریح کنن. این وضعیت سیستان در خلال این شیشانی که اینا داخل چیه. حالا من وقت ندارم توضیح بدم که مردم شیشان در قبال اقدامات انگلیس‌ها دست به کار کرد. همین مردم که به لحاظ ما کشاورزان که ابتدا دور افتادن و هیچ چیزی خبر ندارند دو بار بر علیه حاکم شیشان و بر علیه کنسولگری شیشان قیام میکنند. کنسولگری رو میسوزونند و بعد زیر شکنجه بچه قرار میگیرم که تنبیهیشن دوباره رشد میکنن نکنم که خود این اقدامات اینا بسیار چشمگیر بوده که من فرصت ندارم یه شکلی بزرش یاد کنم. اما تجاوزات روسیه به شرق و شمال شرقی ایران قسمت اعظم خراسان و اشتراباد را در قلم روی نفوسشون قرار داده. موسا از 1881 احاد رو گرفتن و بعد به دنبالش تاشکند رو بزارن سر شده و بعد سمرقند رو بزارن شده شده خیره رو بزارن شده شده مرزم کردن و تا 1884 به شرخش ایران رسیدن و شرخش کهنه رو تشابه کردن. در ساحل شمالی رودخانه تجن شاهده شمالی رودخانه پسند رو رنگه کشورشون کردن. در یک سند محرمانه 1886 تردی پیدا شد که این ترد مال جنرال کروپاتکین بود و دولت روسیه تکمیلش کرده بود. هر حاکی از این بود که ایسان در صدف هستند و خراسان ایران مازندران با آژرمایزان رو شاه بودند. انگلیسها تلاش میکردن نگذارن موسا از این مناطق به عنوان پایگاهی استفاده کنن برای حمله به انگلیسها. در سرای توافق با ایسان بودند که هر دو با هم ایران رو تهدید استعمال خودشون قرار و اگر روسا توافق نکردن سعی کنم به میزانی که روسا در شمال ایران نفوذ خودشون رو گسترش میدن، انگلیسا در جنوب ایران به گسترش نفوذ خودشون برن. روسا به تجاوزات خودشون به دهات منطقه خراسان ولی به شهرهای اسفرآباد مستقیم و غیر مستقیم ادامه میدن. یکی از عواملی که روسا استفاده میکردن برای نفوذ ایلات ترکمن در اولین اقدامشون با قرارداد آخان یک ششم آب رودخانه افلک رو گذاشتن صرفا اشتراح شدن بکن پنج ششمش رو تصاحب کرد. شرح ایران تو منطقه منطقه بود با یک دشت بسیار وسیع و حاصلخیز بدون آبادی. شرح روسیه به شدت گسترده شد. 1892 آب رودخانه افلک رو به ساحل شمالی منحرف کردن تا دهقانان ایرانی رو در تمام سواحل رودخانه افلک مأیوس کنند که بتونن در محلشون بمونن و به کشاورزی کنند. حالا من به مسائل کلیتری ناچارم بپردازم. وقتم بیشتر بیشتر نمونم. روسا با استفاده از ایلات ترکمن منطقه از شمال بوشنوب تا سرزمین های قبائل ترکمن کولان و یاموت را در اسفرآباد از سکنه خالی نگه داشت. تا توی این مناطق کشت و زرع باشه در نتیجه انقلابش برای روسا آسان باشه. خب من اینجا گزارشات فراوانی دارم که چه مناطقه از این رو تحلیه شده و چه کارا کردن که دیگه فرصت نیست اینا رو برده. منطقه دیگه ای که جزو نفوذ این دو تا قدرت بوده خوزستان. خوزستان رو خود انگلستان نصف دوم ایران رو میدن. در خوزستان نیست آب خاک آب رفتی بوده به طور شگفت‌انگیز میگم حاصلخیز بوده. پنج تا رودخانه بزرگ و شبکه‌های کانال‌های آبیاری بیش از هر منطقه‌ای در ایران به خوزستان آب می‌رسید. خوزستان دارای غنای طبیعی هنگفتی است که قابلیت تولید متنوع وسیعی از حبوبات گندم محصولات دیگر را دارد. اینا حرفای مورد‌ترشون هنری براون وولف سفیر انگلستان در ایران بوده 1897 و تا 1888. او میگه که تنباکو، برنج، خرما، انگور به خصوص جو، پنبه، نیم، تریاک میتوانند در خوزستان به دشت زمان کشور فراوان تولید میشد. پارچه های چادری پشمی ضخیم به طور گسترده ساخته نفت و دین نیز تولید می‌شود با آثار کانال‌های آبیاری گذشته موجود است. گذاشتن با توجه اندک میتواند نشت دوم شد. انسان میگه که گذاشتن با توجه اندک میتونه نشونه یکی از کشتارهای وحشی گندم در بیان و صرفت لازمی رو به خزانه خالی ایران تراشید کنه. اما عقب موندگی خوزستان به علت درگیری‌های درگیری و شکم دولتی بود که به دعای نامیش به دلیل اینکه ایلات مهم خوزستان بخشیدادی ها و این تر به فرشان از عواشق قرن 19 هم کاملا تحت کنترل نیست شد و هر دو این دست هیچ اقدام بدون اجازه انگلیسیها نمیشد. بنابراین ادعای نادرست بوده که ایلات هم که خوزستان را تخریب میدهش. ستم دولت هم که میگه تا حدودی درسته ولی نه همش. به خصوص از سال 1888 که رود کارون رو یک شیرانی انگلیسا باز شد، انگلیسا به شدت تا مرکز ایران اصفهان تمام تجارت منطقه رو به دستان بگیرش. و از اون تاریخ در خوزستان هیچ حاکمی نمیتونسته بود بدون رضایت انگلیسا منظور بگیرش. بنابراین ستم دولتی که میگن نمیدارن باید بود ستم انگلیسی، چون دیگه اونجا دولت انگلیسی ها بود. خب در 1876 یک بار یک شرکت فرانسوی پیشنهاد داده بود که برای آبادانی خوزستان دست بردارید. ترشید بود شد یا احماس رو بازشتی کنه. کانالهایی هم که وجود داشت اینا رو نوسازی کنن و خوزستان رو دوباره زیر کشید. انگلیسا مخالفت کرد. دوباره 1878 شرکت دیگری پیشنهاد به این کار کرده بود. دوباره جلوش گرفت. از 1902 تا 4 دولت ایران یک مهندس هلندی رو فروگن استخدام کرد که بیاد در خوزستان و مطالعه کنه که چه کار برای آبادان خوزستان میتونه انجام بده. ایشون مطالعه را تعریف کرد. ترش این بود که یک سطح شبکه‌های آبرویی در شوشتر رو مساعی کنه، ناحیه بین آب گردر و شوسیت رو آبیاری کنه. این ترتیب دوم سطح اهواز و دشتون رو مساعی کنه و با دایمی شبکی کانالهای موجود آبیاری تمامی منطقه خوزستان انجام داشت. روگن با هاردین در تهران مذاکراتی کرد. هاردین نتیجه مذاکرات شد به درخواست انگلستان گزارش کرد. جزو گزارش یکی از گزارشاتش اینه که از خود روگن میگه که هر شرکتی که این کار رو به عهده بگیره یا خود دولت ایران انجام بده به سادگی میتونه مخارج این کار رو با اجاره زمینهایی که با کارهای آبیاری قابل کشته در طول چند سال بپردازه. محصولات کشاورزی آنچنان فراوان خواهد شد که ایران را انبار غذایی نه تنها خلیج فارس بلکه مناطق بسیار دورتر از آن خواهد. یک شرکت هلندی متعاقب این کار پیشنهاد میکنه که حاضره در اجرای وثیقه درآمد این طرح تمامی مخارج طرح رو بپردازه. مخارج طرح 400,000 پوند پیشنهاد میشه. نوز دوباره ببخشید. نوز در این زمان وزیر گمرکات بوده. کار وزارت اقتصاد ایران رو تقریبا نوز می‌کرد. نوز شخصیتی بوده که در مواجهی که هر یک از این قدرت‌ها در ایران تصور داشتن به خاطر منافع خودش بیشترین همکاری رو با اون قدرت می‌کرد. بنابراین همه اطلاعات رو به خاطر منافع خودش به روسا می‌داده و هم به انگلیسا، به ترتیبی که اون هر یک از اینا توافق قدرت داشت. در مذاکره با خاتون میگه که شاه آماده است که دستور بده طرح روگن در دست 10 سال پیاده بشه. سالانه قرار به اونجور دولت مبلغ 40,000 تومان بپردازه. شاه مقداری از درآمد خودش رو به دست و طرح اختصاص داده. تجار ایرانی تقاضا کردن که مقداری از در مخارج خزینه‌های طرح رو بپردازن. ثروت شاه پیشبینی شده که حدود 1,000,000 پوند علاوه بر این 500,000 پوند هم پیروزه و جواهرات دیگه داره و اون پذیرفته که مقداری از این پول جذب این طرح بشه. گزارشاتی که روز به هاردین میده به هاردین به وزارت خارجه منتقل میکنه حاکی از اینه که برای اولین بار دولت عید و دوله هم قادر شده که کسری و بودجه کشور رو برقرار کنه. عید و دوله همه بدیهای حکام قبلی رو داشته. تنها خوبی که داشته خیلی بیرانه بود. از موقعی که به قدرت میرسه اطلاعیه‌های زیادی بر علیه نفوذ بیگانه و تجاوزات اینا در کشور صادر بود. هم انگلیسا و هم روسا ازش نگران و ناراضی بودن که اگر اقداماتش به پیش بره میتونه منافع اونها رو در ایران بخطر بندازه. ایران دولت به شدت مصمم بوده که این طرح رو به اجرا بندازه. لنسام وزیر خارجه انگلستان به هاردین دستور میده که این طرح دارای ارزش زیادیه و حتما مدیریت شروعش به انگلیسا رو داشت. دولت هند تأکید میکنه که طرح آبیاری باید در مسیر تصویب شده از طرف دولت هند به اجرا در بیاد، بلکه ما در اون منطقه منافعی داریم و نمیتونیم این منطقه رو به دست کسی دیگه بدیم. دولت هند دوباره متخصصین آبیاریشو میفرسته به انگلیسا به خودش که اینا خودش شخصا مطالعه کنن و ببینن طرحی رو که روگن داده عملی هستن. اون هیئت ما به ایران به خوزستان بعد از مطالعهش تعیین میکنه که این طرح عملی و برای این طرح دلاره نیاز به 2,000,000 کارگر و بعد محصولاتی که تولید میکنه میتونه منطقه رو انبار بنده خوزستان رو انبار بنده دوباره دولت هند و دولت انگلستان این نگرانی رو دارد که اگر 2,000,000 کارگر اینجا برای آوردن به خوزستان متمرکز بشن ترکیب جمعیت اونجا رو بلند میشه، چون تا اون زمان ترکیب جمعیت رو سعی کردن به نفع اعراب کعب باقی رو و تصمیم اونا به دلیل انعقاد قرارداد نفت در سال 1901 با ایران تصمیم شده اینه که معاهده خوزستان رو جدا کنه و بعد با قراردادهایی که با خسر میبندن در مقاطع مختلف هر کشونه که کنترل خوزستان رو ولو اینکه در ایران هر اتفاقی در ایران بیفته با جنبش مشروطیت کنترل خوزستان رو مستقلا بپذیرن و از اون منطقه دفاع کنن. بنابراین تصمیمشون جدایی این منطقه به این نتیجه میرسن که باید برای این طرح اخلال طرق مختلفی برای اخلال سناریوهای مختلفی میبینید. یکی از طریق ثروتمندان ایرانی که در خوزستان به خصوص از کنارهای روی کارون زمینهای فوق‌العاده زیادی میشه، یکی از طریق خود اونا، یکی از طریق خزعل، دوم از طریق دکتر درباریا و دکتر مظفرالنژاد انگلیسی. بالاخره دکتر اشنایدر، دکتر انگلیسی مظفرالنژاد، گزارش میده به انگلستان که مظفرالنژاد پذیرفت برای بیماری بیماریش خوبه که شر بیماریش دیگه منتظر از ما بودم. بخشی از این کودک این تر که بنابرای بر این تر گذاشته بشه این مزفرگیش ها رو بادار کردن که بره بره با همه مخلصات هایی که ایمون داده کرد وادار کردن که بره به پاریش تو آب معدنی اونجا یک قلبی بزنه تو باهاش رو بزنه درکش و این پولا خرج خرید ارشد و نمیدونم بسیاری از کالاهای که به درد بچه ها میخورد شد و این تر همچنان غیر اجرا نقطه بعدی که به وضعیت کشاورزی ایران اشاره کنند تغییر کشت ملی در جهت رفع نیازهای اجتماعی روسیه و انگلستان کشت ملی ما به تدریج تبدیل به کشت تریاک و حمله شد تریاک جانشین کشت گندم و جو شد انگلیس ها تشویق میکردند که تریاک در ایران کاشته بشه خود اونا تریاک رو میخریدن و به چین میبرد حالا با فجایعی که با تریاک در چین میکردن مشهده میکرد یکی از کسانی که در گسترش کشت تریاک در ایران نقش داشت محسوس میزداد سید السلطان پسر بزرگ نصرالدین شاه او همه موانع رو در راه کشت تریاک در منطقه ای که حاکم بود اثر راه برداشت سید السلطان در سال 1880 حاکم دو پنجم کشور ایران بود گلپایگاه خونسار جوشهران عراق اصفهان فارس یزد خوزستان دورستان کردستان تنهاور نهاوند بوجد تلیشاه و اشاراباد زیر حکومت بود در قلمرو خودش دستور کشت تریاک داد و محصول را از مالیات معاف کرد این انگیزه ما بر مالیات باعث شد که همه چکار کنند استقبال کنند کشت تریاک استک زیاد کرده میگه در اصفهان مرکز حکمرانی زمستان بنابراین از هر چهار جریان هر چهار جریان تریاک میکارند یک جریان گندم میکارند ولی هیچ وقت این یک جریان گندم باید زیر کشت همه رو بکنم باشه خب من یک آماری از مجموعه شهرهایی که توش تعداد کشته شده چقدر بوده بعد به چقدر رسیده اینا رو جمع‌آوری کردم که در حوصله اینجا میشه تریاک علاوه بر این مناطق در کرمانشاه کرمان یعنی خراسان هم کاشته میشد در سال 1895 تریاک کنسول خراسان انگلیس در خراسان هشدار میده که در ایالت خراسان به علت کشت پنبه و تریاک هیچ ذخیره گندمی وجود ندارد اگر محصول به درآمد انشاءالله سال آینده به دست نیاید قحطی مورد سال 1871 خراسان دوباره سالیان دراز در عقب خواهد شد در صورت چنین اتفاقی اگر خرده مالکی نمیرند مجبور میشن تمام ملک خود را به ثروتمندان بفروشن و خود به صورت کارگر بمانند ثروتمندان مجبور میشن بسیاری از اوقات خود را به ویرانی بسپارند حتی اکنون مهمانان خردمالی تعدادشون بسیار اندک است پیشبینی الناس متاسفانه وقتی به وقوع میپیونده که دشت‌های نیشابور و سبزوار هم به زیر کشت حمله بود خراسان با کمبود بارون روبرو میشه و جمعیت 1.5 تا 2 میلیون نفریش به حالت قحطی در و نتیجه در نیمه اول دهه 1900 چهار شورش برای نان در مشهد اتفاق میفته. هفت دلیل دیگه من دیگه میتونم عناوین بقیه بخش رو بگم. یه بخشی دارم که با شش تعلیم چگونه این بخش را ترغیب کردن مردم رو به تریاق کشیدن و چگونه این اعتیاد خسارت‌های نشانی بسیار شدیدی به مردم ما وارد کرد. بعد آماری دارم از میزان مشرف تریاق، مثلا در اصفهان دهه 1900 مشرف تریاق به شدت افزایش پیدا کرد. یک مرکز تریاکشی در اصفهان بوده که دو نفر ایرانی از گاز زغال در اونجا بردن. وقتی بررسی میکنن میبینن که این مرکز به انگلیسه را انداخت. در 1904 دو سال قبل از انقلاب مشروطه روزانه یک جبهه تریاک در اصفهان مشرف میشده، هر جبهه 75 کیلو بوده. در 1905 400 جبهه تریاک در اصفهان مشرف شد. این بحشتناک دو سه تولید تریاک خراسان در محل مشرف شد. خب گزارش این هست که مردم خراسان چقدر شد تریاک میکشن. مردم قایه رو میدونم. در یه حالا دیگه قدم به قدم میرم جلو تا هفت دقیقه هم ببینم که تمام میشه. گفته میشه بیش از هر شهری جز کرمان مصرف میشه. در کرمان 1894 حدود 2500 من تریاک مصرف شده. ساکس گزارشی داره به انگلیسی. تأسف انگیز است که گفته شود که کشیدن تریاک در اینجا، یعنی در کرمان، کنسول اونجا بود، مثل دیگر نقاط ایران شدت یافته و در حال گسترش داشت. احتمال اضمحلال تمامی مردم در پیش است. این گناه شدیداً همه جاگیر شده تا جایی که کشیدن تریاک کاملا آشکار انجام می‌دهد. خب این فرایند وابستگی اقتصاد ایران به غرب از نیمه قرن 19 شکل در 1850 رکودی در اروپا اتفاق میفته. اروپاییان راه رفت رکود رو تحمیل این رکود و استثمار بیشتر کشورهای تحت قلمرو خودشون به طور یک جانبه قیمت کالاهای خام و کشاورزی رو 30% کاهش داد. ایران که بیشترین کالاهای ساخته شده از غرب وارد می‌کرده، یعنی از انگلستان و روسیه، بیشترین ریزان رو از این تحول می‌گیره. حالا دیگه من بیشتر در این مورد نمیتونم صحبت کنم. تمام دارم. اتفاق دیگه که میفته، من تیتراشو میگم، اتفاق دیگه که از سال 1870 میفته اینه که در این سال کشورهای اروپایی پشتیبانی پولشون رو که در اون تا این زمان طلا و نقره بوده تنها طلا بوده، بنابراین نقره به صورت کالا بوده. 1871 آلمان ذخایر نقره شده دیگه احتیاج نداشته، کالا بوده در معرض فروش بوده. علاوه بر این در نوادای امریکا نقره کشف میشه. به شدت نقره در بازار عرضه میشه. دولت ایران که بی اطلاعش پشتیبانی پولش و پولش نقرهش نقره دست کم 30% کاهش پیدا میکنه. حالا توجه کنید 30% کالاهای خام ایران و کشاورزی ایران در مقایسه با خارج چی شده؟ کاهش پیدا کرده. 30% هم پولش کاهش پیدا میکنه. 60%. خب این کاهش پول تاثیر شگفت انگیزی میگذاره که من دیگه راجعش نمیدونم. علاوه بر این تاثیر دولت ایران فکر میکنه که کاهش پول رو از طریق افزایش مالیات ها جبران کنه. خود افزایش مالیات به شدت فشار میاره روی تولید کنندگان کشور و روی وضع کلی اقتصاد کشور. زمینه که نمیتونه کاهش نقره رو تلافی کنه. برای نمونه در 1867-68 مالیات خراسان 550,000 تومان بوده، معادل 227,000 کرون. 1892-93 این مالیات به 739,588 تومان افزایش پیدا میکنه، ولی این افزایش دوباره معادل 206,297 پونده، یعنی کمتر از معادل پوند قبل. تابلو میگوش بیشتر میشون مشخص بشه که مملکت شدن. خب برابری پول ایران با پوند 1891-92 هر پوند معادل 36 قرار بوده. 1906 سال انقلاب مشروطه هر پوند معادل 55 تقریباً به ریخت دو برابر. علاوه بر این سیستم ضرب پول ضرابگونه رو مثل بقیه مراکز به مزایده میکشید. امین الزر اونجا رو به مزایده گرفته بود و پول رسی تولید کرده و بیشتر از حد نیاز انتشار میداد. خاصیت پزشکی میگه که امین الزر مثل من 8-10 را میخرید، بعد از ضرب کردنش 39 را میفروخت. سود خالص باید انتشار اضافه پولش بیاد تا سال 1896 6,000,000 تومان بوده. 6,000,000 تومان اون زمان بزرگترین سرمایه داره اون زمان ایران 1,000 تا 2,000 تومان مثلا سرمایه شده. داره من فرصت ندارم با چه سرمایه رو اینجا هم صحبت کنم. این پول همه چی؟ همه از گرده کارگرها به دهقانها چیده میشه، چون به اینا فقط به کشکارانی تر یا مطمئنه پول نقد میدادن و به پول سیاه. و بعد این پول سیاه وقتی میخواستن با ریال نقره تبدیلش کنن این کار باشه نموده برای کارگران و دهقان، چون اون قیمت نمیخرن. هر یک ریال نقره 20 شاهی بوده، ولی در ازای 30, 40, 50, 60, 80 شاهی مبادله میشه. خب نتیجه چنین اوضاعی این است که حالا من گزارش دارم که خوب می بود که بعضی از اینا رو از بعضی از شهرهای ایران براتون بخوندم که اینا تولیدات کشاورزیشون چگونه بوده دو دهه قبل باشد و سه دهه قبل و به کجا کشیده شده، شهرشون چگونه تخریب شده. از جمله کرمانشاه 3/4 جمعیتش مهاجرت کرده. اغلب شهرهای شماره برمیدن دیگه افراد شهر و روشتا مهاجرت به کشورهای حاشیه خلیج فارس، به ترکیه، به عراق و به روسیه، به نوع روسیه که مشغول گسترش اقتصادی خودش. 1905 در روسیه انقلاب دموکراتیکش. من آماری از مهاجرا دارم تعدادش که بوده بود و سلم بوده. بخش عظیم از این مهاجری در جریان انقلاب روسیه قرار بود. بخش از ما برمیگردن به اینا. گرانداف کاردار انگلستان در تهران بود. به مشکل دوله وزیر خارجه ایران اعتراض میکنه که اومدن این کارگران به ایران در حالی که شاهد تحولات روسیه بودن در ایران خطرناک جلو شده بود. خوشی رو داره میگه که من دستور دادم که کنترل میکنم، ولی شما چگونه انتظار دادید که من جلوی اتباعی ایران رو از ورود به ایران بگیرم؟ فقط اونا بخشی وارد ایران میشه، بخشی از اینا نقش داشته در گیلان، آذربایجان، خراسان شهر داشته بودند. اعتقاد من اینه که عوامل پیچیده‌ای که در آغاز سخنم گفتم در طول این سه دهه در ایران اتفاق افتاده در بخش‌های جمعیت شهری و ایالتی، در قراردادهایی که با ایران بستن، در چگونگی حاکمیت و سلطنت پیچیدگی‌های به وجود اومده و در اقتصاد ایران که به اینها توجهی یا من نشناختم و یا توجهی نکردم و در نتیجه به نظر من انقلاب مشروطه نتونسته به هدفهای خودش نائل بشه. شناخت این پیچیدگی‌ها برای شناخت انقلاب مشروطه بسیار مهم من ضروری است. خیلی متشکرم و عذر می‌خوام از
با تشکرم خانم دکتر رئیس طوسی که با اطلاعات و دانش انباشته شد که ذخیره چه در نزیز هست ترسیم جدی است اقتصاد کشاورزی و جدید روستایی ها و تحولاتش به جنبش مشروطه کرد. از ایشون تشکر میکنیم. انتهای وقت هم هست. جلسه تمامه. انشاءالله سال آینده سال خوشی برای همه باشه. سال پردار و پردار و پرشر و پرشور انشاءالله. 21 ششنبه سوم ششنبه فروردین ساعت 5:30 برنامه خدمت رو خواهیم بود. مجددا برای دوره ایشی تشکر. خیلی متشکرم.